بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 37. ایده خدا. هر چیزی به میزانی که انسان را درگیر ساخته و به چالش می‌طلبد و پوچ و ناکام می‌سازد، در ذهن انسان مبدل به ایده می‌شود و بر جریان اندیشه که همانا جریان تبادل و تضارب ایده‌ها در ذهن هر فردی است، وارد می‌شود. این جریان شبانه روز بر مرکزی در گردش است. این مرکز همانا کانون ذاتی ناکامی و پوچی و تباهی و مرگ و نیستی می باشد که مدتها به طول می انجامد تا خوانده و نامیده شود. این مرکز همانا ایده خدا می باشد که هم مولد هر ایده است و هم غایت هر ایده ای و ایده همه ایده هاست و ایده واقعی است، یعنی ایده محضنا. زیرا در جهان بیرونی موجودی به نام خدا برای چنین انسانهایی وجود ندارد. آیا جریان معنا کردن هر ماده و واقعه مادی در ذهن همان جریان تدریجی نابود ساختن آن ماده نیست؟ غایت این نابود سازی و نابود شوندگی همان ایده خداست. یعنی ایده خدا که بعداً تحت تعلیم و تربیت مذهبی به این نام ملقب می شود، در مراحل فطری و غریزی همانا ایده عدم است. هر چیزی که در جهان برون از احاطه امیال بشری خارج می شود و انسان را ناکام می کند، مبدل به ایده شده و بر مدار ایده عدم به گردش در می آید. اندیشمندان دینی این ایده غایی را خدا نامیدند. درست به همین دلیل این ایده در ناکام ترین انسان ها قوی ترین ایده هاست. و اما به لحاظی دیگر، ایده خدا جبران ناکامی ها و نابودگی های بشر در جهان بیرون است. یعنی ناکامی ها و مرگ و تباهی تنها قضای ایده خدا در ذهن هستند. به همین دلیل این ایده در آدم های کام یافته تا زمانی که هنوز امید کام های برتری در جهان دارند یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. و به همین دلیل در دوران کهولت که دوران ناکامی هاست و بوی مرگ به مشام می رسد و احساس نابودی پدید می آید، ایده خدا در ذهن قوی تر می شود. و چه بسا اکثر انسان ها با اتکا به ایده خداست که می توانند دردها و ناکامی ها و خاص مرگ را پذیرا شوند. پس طبیعی است که ایده خدا در مناطق فقیر زمین و در طبیعت‌های خشن و کمبرکت و در میان طبقات فقیر و ناکام قوی تر است. ایده خدا محصول شکست انسان در جهان است که غایت این شکست همانا مرگ است. به همین دلیل ایده خدا به همان شدت که پناهگاه حیات جاویده است، بوی مرگ و نیستی می دهد و کانون همه اندیشه ها و معنویت های بشر است. زیرا انسان به میزانی که از جهان ماده دستش کوتاه می شود، معنوی می گردد. یعنی ایدئالیست می شود. ایده خدا شکست را برای انسان قابل تحمل می کند و این است که آنان که از این ایده برخورداری چندانی ندارند، به هنگام ناکامی ها دچار رفتارهایی تشنجبار و جنون‌آمیز و تبهکارانه می شوند و کلن در مقابل ناملایمات، کم صبر هستند. به این ترتیب می‌بینیم که ایده خدا قانون و مدنیت را امکان پذیر می‌سازد و درست به همین دلیل در جوامعی که بدبختی‌ها و فقارت کمتر است، هم قانون ضعیف‌تر است و هم توحش کمتر است و هم ایده خدا کم رنگ‌تر است و هم حکومت‌ها از تمرکز و قدرتی چندان برخوردار نیستند و نیازی هم به این اقتدار شدید نیست و یک زندگی نیمه جانوری، نیمه بهشتی، نیمه بشری خود فرماست. و در عوض در هر کجا که فقارت و حقارت ها بیشتر است، ایده خدا و ایده حکومت قدارانه توامن قوی تر حضور دارد. و نیز در هر کجایی ام از فقیر یا غنی، آنگاه که قرار باشد احکام خدا و صفات وی از قبیل آزادی و عدالت و پاکدامنی و نظم و امثالهم در بشر القا گردد و این صفات عینیت یابد، نیاز به اقتدار سیاسی و سرکوب و خشونت بیشتر است. چه تحت ایده خدا و یا هر ایده دیگری مثل سوسیالیسم و لیبرالیسم و امثال هم. به نظر می رسد که خدا در قلمروی ذهن بشر همانطور که مظهر نابودن است، مظهر کمال فقر و نداری ها و ناکامی ها نیز هست و نهایتا موجودی است بر آستانه نابودی مطلق، ولی با این حال نابود نمی شود و در حد یک ایده محض هنوز به حیات و هستی ادامه می دهد، ولی هر آن محکوم به نابودی است. این معنای واقعی زندگی یک قدیس نیز می باشد که موجودی بخور و نمیر است و در مرز بود و نبود قرار دارد. به همین دلیل در چشم مردمان یک قدیس درست به معنای تجسم خدا بر روی زمین است و پرستیده می شود. کسی که در اوج فقارت و حقارت و درد و رنج‌های بی‌پایان شاد و راضی است و کمترین تلاشی هم برای رهایی از این وضع نمی کند و از کسی هم ناراحت نیست و بلکه با دیگران بسیار مهربان است و گویی این همان خدای قهار و قدار است که در بشر تا این حد رؤوف و مهربان شده و چه بسا شفاعتها و کرامتها دارد و مردمان را از بسیاری فقارت و رنج نجات می دهد، ولی خودش درمانده ترین بشر است و مردمان فقط در قبال چنین بشری است که از ایده خدا رها می شوند، زیرا دیگر خدا یک ایده محض و مظهر نابودی نیست و واقعیت بیرونی یافته است. چون این بشری برای پیروانش مولد ایمان قلبی می شود و ایده خدا را از اذهانشان پاک می سازد. به همین دلیل پیامبر اسلام کسی را که امام ندارد کافر می خواند، هرچند که دارای ایده خدا باشد و همه احکام شریعت را مو به مو انجام دهد. ایده خدا اصلی مرکزی سنویت و دیالکتیک غریزی ذهن و قضاوتهای بشر است، زیرا تضادی عمیق‌تر و جامع‌تر از تضاد بین بود و نبود وجود ندارد و این تضاد همه تضاد هاست و کارخانه دوگانگی ها و تذبذب و سرگردانی و ریا و استهلاک بشر است. انسان هرگز نمی‌تواند چیزی را که وجود ندارد بپرستد، خواسته که آن چیز محصول جبری و ناخواسته ناکامی و مرگ و نیستی باشد. خدای ذهنی کانون همه هراس‌ها و دغدغه‌ها و جبرهاست و انسان از ترس و جبر قادر به پرستش و دوست داشتن چیزی نیست. و دوم این که دوست داشتن امری ذهنی نیست بلکه قلبی است. پس وجود طبیعی یک قدیس یا عارف فقیر و مسکین ایده خدا را می زداید و ایمان قلبی به خدا را پدید می آورد و چون این کسی مظهر یک خدای زنده و طبیعی است، بتی انسانی که به جای ایده خدا پرستیده می شود. به همین دلیل چون این بتی در نقطه مقابل ایده خدا و حامیان و سردمداران این ایده قرار می گیرد و دشمن وجودی آنان تلقی می شود و به عداوت با وی می پردازند و او را کافر و ملحد می نامند. این همان تقابل پیامبر و آخوند می باشد، زیرا آخوند سردمدار ایده خدا و مبلغ و حامی و پربار کننده این ایده و صاحب این ایده و مولد آن است و نان این ایده را می خورد. واضح است که هیچ پیامبر و قدیس صاحب کرامت و معجزه‌ای دعوی خدایی نکرده و خود را خدا نخوانده است، در حالی که بسیاری از پیروان آنها چنین نسبت‌هایی را کمابیش به آنان دادند. آنان یا خود را فرستاده خدا می‌نامیدند و یا خدا را در وجود خود حاضر و ناطق می‌دانستند، مثل پیامبر اسلام و علی علیه السلام. ولذا هیکل خود را قابل پرستش نمی دانستند و مردم را از این کار منع می نمودند و بلکه مردم را دعوت به اطاعت از اوامر خود می نمودند تا آنها نیز خدا را در دل خود درک نمایند و آنان که سر از اطاعت سرباز می زدند به دنبال ایده خدا می رفتند و در واقع شاعر می شدند و یا فیلسوف و به تدریج مبدل به سیاستمدار و دانشمند می شدند. پس اطاعت از پیامبر و امام و یا عارف و قدیس تنها راه رهایی از ایده خدا و تبدیل خدا از ایده به ایمان است، یعنی تبدیل آن که نیست به آن که هست. زیرا ذهن محل دریافت آنچه که نیست می باشد و دل هم محل دریافت آنچه که هست. به همین دلیل ذهن انسان آرمانگرا و آینده پرست است، ولی دل انسان زندگیگرا و واقعیت پرست می باشد. انسان با دلش حیات و هستی را درک می کند و با ذهنش هم مرگ و نیستی را. و تا خدا در دل پیدا نشود، انسان موجودی هوسباز و در هراس است. دلش هوسباز و ذهنش بزدل است. ولی آنگاه که خدا در دل پیدا شد، ذهن دیگر خیال باف و ایدالیست و هراسناک نیست، بلکه متفکر می شود و اراده و صفات و قدرت و رحمت پروردگار را در واقعیت مادی جهان درک می کند و جهان را محل ظهور فعل خداوند می یابد و لذا جز حق نمی بیند و راضی می گردد. فقط انسانی که دلی مؤمن دارد می تواند ذهنی حقا واقع گرا داشته باشد و از ایده خدا در واقعیت جهان بیرونی منزه شود و به تدریج در جمال پدیده های عالم خداوند را دیدار کند. همانطور که علی علیه السلام می فرمود که خدای نادیده را هرگز نمی پرستد و این یعنی علی علیه السلام هرگز دارای ایده خدا نبوده است. ایده خدا حاصل دلهای کافر و بازیگر است. عبث‌بازترین آدمها بیشتر دچار ایده خدا هستند و معتقدند که با خدا رابطه مستقیمی یافتند. همین نوع آدمها را به تدریج دچار انواع خرافات تا سرحد جنون می‌یابیم. خرافه محصول ایده خداست. و همه محصولات مستقیم و غیر مستقیم این ایده محض خرافه هستند، چه علمی و فلسفی و چه سیاسی و اقتصادی و چه شرعی و حقوقی. و به بیانی کاملتر، کل تمدن بشری یک خرافه است و لذا جز ابطال فزاینده چاره دیگری ندارد. ایده خدا محصول مکر انسان با حقیقت دین پیامبران و عارفان بوده است و لذا ذاتاً مکار است و محصولاتش نیز تماماً غرق در نفاق است و جز خود براندازی علاجی ندارد. ایده خدا هر فردی را مبدل به یک خدا می کند و آنگاه جنگ خدایان برای تصاحب ششتنگ جهان. ایده خدا محض و ناب و خالص شده هر ایده است و سایر ایده ها جملگی ایده هایی التقاطی و مشرکانه است. فقط ایده خداست که ایده است. ولذا ایدئال کننده هر واقعیت عینی در جهان می باشد و این ایدئالیزه کردن جهان به معنای نفی آن و موکول کردن آن به یک بایستن است و آن بایستن همان ذات تملک و سلطه است، بدین معنا که جهان نباید وجود داشته باشد الا این که فقط مال من باشد و تحت فرمان کامل من. پس ایده خدا همانا نطفه اراده به خدا شدن است و لذا ذاتن ضد خداست و سر جنگ با خدا دارد. صاحب ایده خدا در واقع از جهان هستی نفرت دارد و می خواهد آن را تماما مالک شود تا نابود سازد. و اینک بهتر میتوان درک کرد به ایده خدا در معنای واقعیش همانا ایده عدم و عدم پرستی است. پرستش عدم جهان و نه عدم خیشتن. و آنگاه فقط من بماند و بس. درست مثل خدا در دوران قبل از خلقت جهان. پس ایده خدا ضد انسان است و وجود انسان را تا سرحد نابودی دشمن می‌دارد. پس ایده خدا محصول غایت نفرت از وجود خیشتن است. ایده خدا حاصل اراده که به برابر شدن با خداست و کلن کارخانه ایده برابری است در اشکال گوناگونش، چه سوسیالیستی، چه لیبرالیستی و چه فقهی. و فقط صفرها با هم برابرند، یعنی چیزهایی که وجود ندارند و آنچه وجود ندارد مولد و حامی برابری است، یعنی همسانسازی سوری و رفتاری و کلامی و اعتقادی. ایده خدا همانا ایده تبدیل انسان به شیء است. پیروان ایده خدا یعنی پیروان ایدئال‌ها همه با هم برابرند، زیرا مبتلا به عدم هستند و وجود ندارند. پیروان ایده خدا در حضور خدا معدومند و خود نمی دانند و فقط مؤمنان هستند که در حضور خدا حضور دارند و از این حضور در شرمی لا متناهی قرار می گیرند و غرق در احساس گناه. ولی پیروان ایده خدا مطلقاً احساس گناه قلبی ندارند و تحت عنوان ایده خدا خود را مجاز به هر جرم و جنایتی می‌یابند. اینها حد اکثر احساس خطا می‌کنند و نه گناه. آن هم خطایی که موجب ناکامی آنها در تبدیل یا نابودی واقعیتی بوده است. خرافه یعنی چه؟ یعنی باور داشتن به چیزی که مطلقاً در جهان واقعیت دیده و فهمیده و احساس نمی شود. پس ایده خدا منشأ هر خرافه است. و آنان هم که مزورانه صفات مربوط به چنین ایده‌ای را برداشت کرده و عنوان اصلی این صفات را حذف می کنند، دچار خرافه‌ای به مراتب شدیدتر و پیچیده تر می شوند. مثل آزادی خواهان و عدالت جویان منهای عنوان خدا. امروزه به وضوح می‌یابیم که هولناک‌ترین و مهلک‌ترین خرافه‌های مدرن همانا آزادی و سوسیالیسم بوده است و استقلال. زیرا همه این صفات مربوط به ایده خداست. زیرا خداست که آزاد و مستقل و عادل و امثال هم توصیف شده است و نیز مهربان. ولذا می‌بینیم که آخرین پناهگاه این نوع پرستندگان ریاکار ایده خدا همانا عشق است که ما نیز همچون خدا عاشقیم و در این دعوی نهایی خدا بودن است که بشر در خرافهش به کلی دیوانه می شود. زیرا آنگاه که غایت نفرت بخواهد در لباس عشق ایفای نقش نماید، جنون مسلم رخ می نماید. زیرا ایده خدا محصول عداوت با جهان و جهانیان است، یعنی عداوت با خالق. ولذا آزادی و استقلال و عدالت و عشق و امثال هم به عنوان ایدئال ها و آرمان شهرها محصول این عداوت می باشند و حاصل این ایده که هیچ حقی در جهان وجود ندارد و همه ناحق و ناجور و ستم و بیهوده است، ولذا همه چیز بایستی وارونه شود، یعنی هستی بایستی نیست گردد، یعنی حق جهان و جهانیان در نابودن است. این نابودگی مولد ایده‌ای است که خدا نامیده می شود و این خدا قدرتمند ترین ابزار نابود ساختن است. پس ایده خدا همان خدای ضد خدا است. خدایی ضد خدای پیامبران و قدیسین و عارفان است. همانطور که هر ایده‌ای آنتیتز واقعیت بیرونی چیزی است، ایده خدا آنتیتز کل جهان است. پس ایده خدا همان کارخانه آنتیتز هاست. ایده خدا کانون خداپرستی ابلیس است. ابلیس نخستین موجودی بود که در حضور خدا با توسل به ایده خدا با خدا مخالفت کرد و از امرش ابا نمود و خلیفه اش یعنی آدم را نفی کرد به بهانه اینکه خدایا تو مقدستر از آنی هستی که این موجود لجنی را جانشین خود سازی. پس ایده خدا تحت عنوان چنین قداستی کاذب برای خداست که خدای را نفی می کند. یعنی آنقدر مقدس می کند تا بتواند به کلی نفی و نابودش سازد و از وی یک ایده محض بسازد بر علیه خود خدا. پس ایده خدا محصول شک به خداست که این شک محصول تکبر در مقابل خداست که به نفی خدا می انجامد. و از این رو در قرآن کریم مکررن خطاب به فرزندان آدم اخطار شده است که ای فرزند آدم، بدان که دشمنی جز شیطان نداری. و دشمنی با انسان همان الغای ایده خدا می باشد. و به قول بایزید بسامی، 40 سال مشغول خدایا خدایا بودم و دیدم که همین حجاب بین من و خدا بود. کمال خداشناسی ذهن به ابلیس می رسد. ذهن فقط ابلیس را می‌یابد. کمال ادراک ذهن از لا اله فراتر نمی‌رود. هیچ کس برای کاری خالصانه و صادقانه و بی حساب و کتاب به ایده خدا متوسل نمی‌شود، بلکه فقط برای انجام کارهایی دروغین و تبهکارانه و مزبزبانه است که به ایده خدا رجوع می‌کند و بدون حمایت این ایده توان انجام چنین کارهایی را ندارد. همه جنایات با برنامه با حمایت ایده خدا و مشتقات و مترادفات این ایده ممکن می شود. انسان وقتی راست می گوید خدایا خدایا نمی کند، بلکه به هنگام دروغ گویی متوسل به این واژه ها و ایده ها می شود. انسان بدون ایده خدا نمیتواند کار خلافی انجام دهد. ایده خدا حلال کننده حرام هاست و زائل کننده عقل و وجدان بشر است. زیرا بر مدار ایده خداست که واقعیت و گمان بر جای یکدیگر قرار می گیرند. زیرا ایده خدا جای وجود واقعی خدا را با عدم عوض کرده است، یعنی بود و نبود را جایگزین یکدیگر نموده است و این برای دیوانه شدن کفایت لازم را می نماید. ایده خدا دلیل همه امراض روانی بشر است و همین دلیل کافران منکر خدا لااقل جانورانی سالم ترند. ایده خدا ایده جنون است و جنون همه ایده هاست. و در قرآن آمده است که و در آن روز ملائکه به خداوند می گویند که پروردگارا اکثریت مردم که جن را به جای خدا می پرستند یعنی مجنون هستند. وقتی خدا در دل نباشد، یاد ذهنی و زبانی خدا ایدئولوژی نماز میخوان و هرچه خواهی کن است و این ایدئولوژی ابلیس است. پرستش ایده خدا در واقع همان خدا پرستی و مذهب پرستی سیاسی مصلحتی نمادین است برای خلع اصلاح کردن دین پیامبران خدا و نفی مؤمنین واقعی بر روی زمین. فقط انسانی که عالم هستی را حضور خداوند می‌یابد احساس گناه و شرم و حیا و تواضع دارد و دارای عمل صالحانه و مؤمنانه است و در اسارت ابلیس کبر و فریب نیست و مستمراً مراقب احوال و اعمال خیشتن است و دچار جنون نمی‌شود. خدا خواهان و خدا پرستان ذهنی در مراتب جنون و تبهکاری قرار دارند و بسته به شرایط خود عمل می‌کنند. ایده خدا مدخل ورود اجنه و شیاطین در بشر هستند. به همین دلیل در قرآن همانطور که ذکرش رفت اکثریت خداگویان و کسانی که خود را خودپرست می‌خوانند مجنون نامیده شدند، یعنی وجودشان به واسطه اجنه و شیاطین تسخیر شده است و مؤمنان واقعی را به شقی‌ترین وضعی به قتل می‌رسانند، وگرنه آتش زدن انسان‌ها به هر جرمی در کدام شریعت آمده است؟ در کدام شریعت پیامبران صرف اعتقاد جرم و گناه محسوب شده و مستوجب مرگ است؟ در کدام شریعت نماز نخواندن کفر و الحاد محسوب شده است و نماز خواندن حجت ایمان به حساب آمده است؟ ایده خدا همواره ایده ضد رسولان و ضد مؤمنان و ضد اطاعت از حکم خدا بوده است و درست به همین دلیل ملایان و فلاسفه مذاهب اکثرا دشمنان قسم خورده رسولان جدید بوده اند و عارفان. هر که بی هیچ فلسفه ای دروغگویی را نهی کرده است در نقطه مقابل حامیان ایده خدا قرار گرفته است. پس ایده خدا ایده دروغ است، زیرا ایده خدا ایده دروغ مصلحتی است و مصلحت دروغی. زیرا ایده خدا همان خدای غیر واقعی است، خدایی که وجود ندارد. همانطور که ایده هر چیزی دقیقا دروغ آن چیز است، چیزی دروغین و غیر واقع. ایده ای شدن و ایدئال شدن هر چیزی همانا نفی وجودی آن چیز است و جنی شدن و شیطانی شدن آن چیز است، یعنی خیالی کردن آن چیز، دروغین ساختن آن چیز و بازیچه ساختن آن چیز. ایده خدا علت العلل دروغ در بشر است و دروغ هم ام الفساد است و جنگ بر علیه خداست، یعنی جنگ بر علیه واقعیت. دروغگو دیوانه است. یاد خدا. و اما آنچه که در قرآن ذکر یا یاد خدا نامیده شده است چیست؟ در قرآن آمده است که عده‌ای به نزد پیامبر می آیند و درباره علم وحی سوال می کنند. خداوند به پیامبر می فرماید که به این گروه بگو به نزد ذاکرین بروند و این سوال را از ذاکرین بنمایند و جواب بیابند. پس ذاکر مقامی عظیم دارد و صاحب علم وحی است که چه بسا این علم در نزد خود رسول نباشد، همانطور که ماجرای این حقیقت را در رابطه موسی و خضر در قرآن شاهدیم که خضر با این که رسول نیست ولی علم وحی را داراست و خود موسی که رسول است آن علم را ندارد. همانطور که در قرآن مکررن آمده است که مثلا به فلان پیامبر بعد از نبوتش علم و حکمت دادیم، پس هر پیامبری هم به علم و حکمت نرسیده است و به مقام ذکر هم چه بسا نرسیده است. پس ذکر که در قرآن به معنای فارسیش مترادف با یاد خدا ترجمه شده است، مطلقا ربطی به بر زبان راندن نام و صفات خدا و حمد او ندارد و مطلقا ربطی به ایده خدا و یادآوری نام او در ذهن ندارد. اگر چنین می بود که همه مردم ذاکرین محسوب می شوند و دارای علم وحی و حکمت بودند. ذکر اگر به معنای خدا را یاد نمودن باشد و این یاد نمودن به معنای به یاد آوردن الفاظی از اسماء خدا باشد و بر زبان راندن آن، کیست که چنین نیست؟ حتی کافرترین آدم ها به هنگام بدبختی ها نام خدا را بر زبان می رانند. پس آیا اینان هم ذاکرین هستند؟ آیا آنگاه که انسان کسی را به یاد می آورد، آیا نامش را به یاد می آورد و بر زبان می راند؟ آنگاه که انسان واقعی از زندگی گذشتش را به یاد می آورد، آیا الفاظی را به یاد می آورد؟ به یاد آوردن خدا هم کمتر از این نمی تواند باشد، با این تفاوت که یاد خدا در دل رخ می دهد و نه در حافظه ذهنی. حافظه خدا در دل است. ذکر همانا دیدار با خداست. و این است که علی علیه السلام می فرماید که خدای نادیده را نپرستیدم، با چشم دل دیده و پرستیدم. البته یاد قلبی ماهیتاً به کلی از یاد ذهن تفاوت دارد. وجود و صفات هر چیزی در جهان واقعیت دارای جمالی است و صفاتی. جمال آن چیز انسان را متوجه موجودیت آن می نماید و صفات آن چیز هم موجب شناخت انسان درباره آن چیز می شود. می توان جمال هر چیزی را وجود آن چیز نامید و صفاتش را هم ماهیت آن چیز خواند که همان آثار آن چیز بر چیزهای پیرامونش می باشد که البته برخواست از ویژگی های اندرونی ساختار آن چیز است. یعنی صفات درونی هر چیزی در آثار برونی آن هویدا و قابل فهم و محاسبه می گردد. البته تردیدی نیست که جمال بیرونی هر چیزی برایند نهایی کلیه صفات و ماهیت اندرونی آن چیز است. به بیانی دیگر جمال کمال ماهیت آن چیز است، یعنی صورت سیرت آن چیز است و ماده معنای کلی آن چیز، یعنی باطنی که ظاهر شده است و حدود و وجود آن چیز را معین کرده است، زیرا وجود همان حدود است و این همان جمال است. در اینجا آنچه که همون رازی به غایت حیرت آور و جادویی و فوق عقلانی جلوه می کند جمال است که چگونه از بطن صفات پدیدار می شود، یعنی این که چگونه معنا تبدیل به ماده می شود. این همان مسئله است که به ندرت بشر درباره اش تأمل می نماید و اساساً مشغول صفات و معانی و خواص چیز هاست، تا آنجا که عموماً حتی جمال وجود یگانه آن چیز را از یاد می برد و نسبت به آن کور و بیگانه می گردد. مثلاً هنگامی که با یک سیب روبرو می شود، چنان مشغول اندیشه مزه و بو و خواص آن می شود که جمالش را اصلاً نمی بیند و خود وجود سیب منتفی است. در اینجا سیب مبدل به یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها شده است. یعنی می توان گفت که خواص هر چیزی در عرصه اندیشه بشر حجابی بر آن چیز می‌گردد، یعنی شناخت ذهن بشر از جهان منجر به غفلت و کوری بشر از وجود جهان می‌شود، یعنی ذهنیت موجب بیگانگی انسان از واقعیت وجودی چیزها می‌شود. و بدین گونه است که جهان هستی مبدل به مجموعه‌ای از ایده‌ها می‌شود، ایده های عملی، فنی، بهداشتی، سیاسی، فلسفی، اخلاقی، قانونی، اقتصادی. و بدین گونه است که هر چیزی در ذهن بشر دو شقه می شود، جنبه مفید و مضر، زشت و زیبا، درست و نادرست. و این دو شقه در ذهن به جان یکدیگر می افتند تا آنجا که نابود می شوند. و اینک آن چیز حتی در مقابل دیدگان بشر هم دیگر وجود ندارد، بدین گونه صفات پرستی و ماهیت پرستی موجب نابودی وجود در انسان می شود و انسان در قحطی وجود می افتد و این آغاز صنعتگرایی در بشر است که مکتب اصالت فایده محض است که بشر را به انواع عذابها و شرها مبتلا کرده و موجودیت فیزیکی خود او را نیز نهایتا نابود می کند. این نابودی نتیجه آن نابودی است و نتیجه ایده ساختن وجود است. و این عاقبت فایده پرستی است که در نقطه مقابل وجود پرستی قرار دارد که کار عارفان و کلن مؤمنان واقعی در درجات است. پس می‌بینیم که ایده خدا محصول فایده پرستی و صنعت پرستی در جهان است که خدای واقعی را به همراه واقعیت جهان نفی می‌کند. خدا نیز دارای دو دسته کلی از صفات است که یک دسته از آن در نزد بشر خوب می آید و دسته دوم هم بد است، صفات مهری و صفات قهری. نهایتا همه صفات مهری بر مدار حیات دنیوی می چرخد و همه صفات قهری هم به تباهی و نهایتا مرگ منجر می شود و بشر عموما فقط صفات مهری خدا را می خواهد و می پرستد و از صفات قهری وی قهر است. به این ترتیب می‌بینیم که خداشناسی از طریق صفاتش که همان خدای ذهنی است نیز در ذهن بشر دو شقه می‌شود و این خداست که دو شقه شده است و در واقع دوتا شده است و این دوتا خدا در ذهن بشر مستهلک و نابود می‌شوند در جریان جنگ بی امانی که با یکدیگر دارند. پس می‌بینیم که این نوع خداشناسی و خداپرستی که همان سنبیت است نهایتاً حتی به لحاظ ذهنی نیز به انکار وجود خدا منتهی می شود. در حقیقت چون این خدایی دوگانه و در اصل هم هرگز وجود نداشته است، به همین دلیل این نوع خدا و مذهب در طول تاریخ به تدریج در حال محو شدن است که البته حق است و گامی جبری به سوی خدا و مذهب حقیقی تلقی می گردد. همانطور که کفر محض به خدا نزدیکتر است تا نفاق و نفاق حاصل سنبیت است، به همین دلیل مذهب ذهنی همواره مذهب نفاق بوده است. پس صفت شناسی و صفت پرستی یعنی شناخت ذهنی از جهان انسان را از واقعیت جهان و از حق دین و خدا دور می سازد. فقط وجود پرستی که همان جمال پرستی است راه دین حقیقی و خداشناسی می باشد و همه پیامبران و عارفان پیرو به این راه بودند، راهی که عشق نیز نامیده شده است و هر عشقی به میزانی که از جمال منحرف شده و به سوی خصال رفته است به فسق گراییده است و ریا و نهایتاً عداوت. آنچه که امروز موسوم به اگزیستانسیالیسم می باشد و آخرین مکتب فلسفی مغرب زمین محسوب می شود، هرچند که از سایر مکاتب فلسفی غرب به حقیقت نزدیک تر است و لذا بی‌ریاتر است و تا حدود زیادی نفع پرستی فلسفی را شکسته است، ولی مطلقاً آن وجود پرستی و جمال پرستی مد نظر ما نیست و حد اکثر ارزش این مکتب فلسفی آن است که اصالت ذهن پرستی را خدشدار نموده و ایده خدا را تا حدودی از قداست انداخته است و به جنبه های باطنی و قلبی انسان توجه بیشتری نموده است و نیز بر کالبد اخلاق تاریخی بشر که بر ایده خدا بنا شده بود ضرباتی بر حق وارد ساخته است. ولی از آنجایی که هنوز هم به واسطه ذهنیت تلاش می کند تا وجود محض را بشناسد، لذا در اخلاق عملی مواجه با برزخی عظیم گشته و جز نیهیلیزم چیزی نیافته است که البته بسیار انسانی تر و خدا پسندانه تر از اخلاق نفاق است و این کل ارزش نهضت موسوم به ضد روشن فکری می باشد که نیچه خلاق ترین متفکر آن و سارتر فعال ترین سخنگوی این مکتب محسوب می شود. و اما فلاسفه وحدت وجودی اکثراً و یکی از آخرین سخنگویان آن در غرب یعنی اسپینوزا بر این اعتقادند که وجود خدا همان صفات اوست و این شاید گمراه کننده ترین و مشرکانه ترین توصیف از خداست. زیرا در این صورت بایستی صفات را پرستید و پرستش خدا به واسطه صفات از نظر علی علیه السلام عین شرک است و اصلا امکان پذیر نیست و به همین دلیل چون این پرستشی محکوم به ابطال و انکار می شود، همانطور که قرآن کریم شرک را علت ابطال می داند. آیا انسان می تواند قهر و غضب و عذاب خدا را همچون مهر و الطاف او بپرستد و بستاید؟ البته در زندگی حق پرستان تاریخ کمابی شاهدیم که بسیار بیشتر از سایر مردمان در قبال بلایا تسلیم و صبور بودند که اسوه این صبر را در امامان می‌یابیم که علی علیه السلام در رأس آنان قرار دارد و معروف به امام صبر است. ولی در سخنان همین امام مثلا در دعای دوشن کبیر به بزوه به تلجیع بنده خلصنا من النار یا رب روبرو هستیم. پس خود علی هم نمی توانست عذاب و نار پروردگار را پرستش و ستایش کند، هرچند که به لحاظ آرمانی بسیار مطلوب به نظر می رسد که انسان خدا پرست بتواند حتی شدیدترین قهر و عذاب خدا را نسبت به خود قلبن و عاشقانه بستاید و نه فقط به زبان. و مسئله دیگر این است که اگر وجود خدا همان صفات و ماهیت اوست، بدین معناست که واقعی به نام لقاء الله که وعده همه مذاهب حق بوده است به کلی منتفی می باشد، چون صفات و معانی قابل رؤیت نیست. بنابراین فلسفه های وحدت وجود بدین توصیف از نوع غربی یا اسلامیش نمی تواند دارای حق دینی باشد و توحیدی محسوب شود. انسان می تواند از طریق صفات خداوند آن هم در آینه واقعیت های مخلوقات او به وجود خداوند نزدیک شود و معرفت بر صفات پروردگار فقط در صورتی انسان را به سمت یگانگی وجودش هدایت می کند که بتواند یگانگی صفات مهری و قهری پروردگار را دریابد، یعنی در مهرش قهر او را و در قهرش مهر او را درک کند و این تنها راه نجات دادن ذهنیت از شرک و شقاق است. پس در حقیقت فلسفه وحدت وجود اگر در جستجوی وجود خداست، بایستی در صدد یافتن وحدت صفات خداوند باشد، زیرا فقط در واقعی این وحدت صفات است که راه یگانگی وجود خداوند پیدا می شود، همان راهی که در فرهنگ اسلامی معراج نامیده می شود و در فلسفه غربی هم ترانسدانس.